معاویه در سال 17 هجرت، یعنی 5 سال به آخر حکومت خلیفه دوم عمر بن خطاب مونده، به عنوان کارگزار و حاکم شام از طرف خلیفه دوم منصوب شد. پیش از اون یزید ابن ابی سفیان برادر معاویه اونجا منصب داشت و فرمانده بود. یک بیماری عمومی، یک طاعون آمد، خیلی ها اونجا مردن در اثر بیماری، تلفات دادن، از جمله یزید ابن ابی سفیان هم فوت کرد و خلیفه برادر او را، یعنی همه معاویه را، به جای او منصوب کرد. چه؟ در سال 17 هجری. معاویه همچنان اونجا باقی بود تا آخر عمر خلیفه دوم، یعنی به مدت 5 سال در اونجا حکمرانی کرد. اینا را میخوام عرض کنم که به قدرت رسیدن معاویه با همکاری عملی خلیفه دوم و سوم بوده، یعنی به این سهولت نبوده. از عجایب اینه که در تاریخ خلفا مسلم شده خلیفه دوم سختگیری میکرده در مورد کارگزارانش و کوچکترین گزارشی در مورد انحراف اینا، سوء استفاده مالی اینها یا بدرفتاری اینها با مردم به خلیفه میرسید، ایشون با شدت اینا را مجازات میکرد، مؤاخذه میکرد و اگر سوء استفاده مالی میرسید مشارطه میکرد. در مشارطه های خلیفه دوم در تاریخ معروفه، یعنی نصف مالشون رو میگرفت از اونها. از عجایبه که در این مدت هیچ توبیخی و تنبیهی از طرف خلیفه دوم متوجه معاویه نشد. معاویه نه عزل شد، نه توبیخ شد، نه مؤاخذه شد، نه به مدینه احضار شد. یه بار خود خلیفه رفته بود به شامات که از اونجا بازدید کنه، شنیده بود که معاویه برای خودش دم و دستگاه درست کرده، قصر درست کرده، نگهبان درست کرده، اینا با تجمل داره اینجا حکومت میکنه. این را در کتابا نوشتن، چیزی نیست که ما گفته باشیم، اینا هست در کتابا. میگن که خلیفه سوار یه اولاغ شده بود همراه عبدالرحمن ابن عوف. عبدالرحمن هم یه اولاغ سوار شده بود، خیلی ساده، نون خشکی هم توی یک کیسه همراه داشت. وقتی گرسنه شدم با بالای اولاغ از این نونا استفاده میکرد. به معاویه خبر رسید که خلیفه داره نزدیک دمشق میشه. معاویه با کبکبه و دبدبه و اطرافیان و محافظ و عرض کنم که گارد و امثال اینا رب استقبال خلیفه، برخورد به دوتا اولاغ سوار و اینا رو نشناخت و از اینا رد شد و رب به طرف مدینه. به معاویه گفتن اون دوتا اولاغ سوار یکیش همون خلیفه بود. معاویه خیلی ترسید و ناراحت شد، برگشت به خلیفه رسید، احتراماً از اسب پیاده شد و شروع کرد کنار اولاغ خلیفه و کنار خلیفه راه رفتن. خلیفه او را تحویل نگرفت. عبدالرحمن گفت که امیرالمومنین یا خلیفه، معاویه را به زحمت انداخته، معاویه داره کنار شما پیاده راه میره. خلیفه شروع کرد به ملامت کردن معاویه، گفت که شنیدم اینجا برای خودت دم و دستگاه درست کردی، شنیدم مردم دسترسی به تو ندارن، شنیدم نگهبان منصوب کردی، از این حرفا. معاویه گفت که قربان، یه چنین چیزایی به شما گزارش کردن، واقعش اینه که ما صورتمون رو با سیلی سرخ میکنیم. ما اینجا با رومیا همسایه هستیم، نمایندگان اینها اینجا میرن میان، ما خواستیم اینجا آبروداری کنیم، یه ظواهر رو حفظ کنیم. خلیفه گفت که اگر راست گفتی عذر خیلی خوبی درست کردی و اگر دروغ گفتی خوب عذری تراشیدی. همین دیگه، خلیفه خودش رسیدگی نشد. در حالی که یکی از اهداف سفر رئیس کشور، رئیس دولت به منطقه، اینه که خودش به گزارش ها اکتفا نکنه بره از نزدیک خودش ببینه،
سرکشی کنه،
سرکشی کنه قضیه از چه قراره. بنابراین از عجایبه که پر این مؤاخذه ها و مشارطه ها و اینا هیچ گوشه قبای معاویه را نگرفت و به مدت 5 سال اونجا همچنان حکومت کرد. خلیفه دوم که از دنیا رفت، عثمان ابن عفان، خلیفه سوم به حکومت رسید، مجموع خلافت خلیفه سوم میدونید چیه جناب عالی؟ میدونید 12 سال طول کشید.
همینطوره.
عثمان نه تنها معاویه را عوض نکرد و معاویه را در اون پست ابقا کرد، بلکه دست او را بازتر کرد و حکمرانی بعضی از مناطق مجاور مثل قنسرین، مثل فلسطین، مثل جزیره یعنی شمال عراق فعلی را هم به قلمرو حکمرانی او اضافه کرد، یعنی دست او را بازتر گذاشت. و در کل این 12 سال هم معاویه همچنان در اونجا حکمرانی کرد. کم اتفاق میفته در دنیا دولت عوض بشه، کابینه عوض بشه، ولی یه استاندار همچنان در استانداری باقی بمونه. این یا اتفاق نمیفته یا بسیار کم اتفاق میفته. معناش اینه که موقع کشته شدن خلیفه سوم، معاویه 17 سال بود که در اونجا حکمرانی میکرد در 2 کابینه.
خب ریشه دوم دیگه، به این ترتیب حکومتش ریشه دار میشه.
حکومتش ریشه دار میشه. خب معاویه آدم بسیار باهوشی بود. از روز اول که پاش به اونجا رسید، رؤیای حکومت آینده را میدید. از روزی که پاش به اونجا رسید، شروع کرد به فرهنگ سازی، شروع کرد به کار کردن روی مردم شام. مردم شام را مطابق الگوی خودش، مطابق اهداف خودش تربیت کرد. اینا را مطیع بار آورد، اینا را اهل تسلیم نسبت به خودش بار آورد، خودش را جزء اهل بیت معرفی کرد. گفت اگر قرآن اهل بیت گفته، این ما هستیم. اگر پیغمبر اسلام عموزاده داره، عموزادش ما هستیم. من خال المؤمنین هستم، من دایی مؤمنان هستم، چون خواهرش ام حبیبه از همسران رسول خدا بوده. و اینقدر کار کرد معاویه، اینقدر کار کرد که اهل شام را به قدری تسلیم کرد که مسعودی از مورخان نامدار تاریخ اسلام در قرن 4 هجری میگه که معاویه در جنگ صفین نماز جمعه را روز چهارشنبه خوند و احدی
اعتراض نکرد.
یعنی اینقدر مردم شام را کور و کر و به آلت بی اراده درست کرده بود. مورخان معاصر، تحلیلگران معاصر عراقی و مصری امروز به صراحت می نویسن، مثل طه حسین، مثل دکتر علی الوردی و امثال اینا، میگن در اواخر حکومت عثمان ابن عفان خلیفه سوم، قدرت واقعی و گرداننده کشور خلیفه‌ای که در مدینه نشسته بود نبود، بلکه معاویه بود که در شام نشسته بود. این معاویه بود که در شام امور را میچرخون و خلیفه در مدینه اگر کسی کسانی را میخواست گوشمال کنه، میفرستاد سراغ معاویه، معاویه اونجا تنبیه کنه. همچنان که ابوذر را تبعید کردن که معاویه حالش بگیره، همچنان که 10 نفر از معترضان به حاکم کوفه را با امر خلیفه سوم و با دستور او حاکم کوفه فرستاد به دمشق که معاویه اینا را تنبیه کنه. تصمیم گیرنده اصلی در واقع معاویه بود که در ساکن شام بود. و معاویه به قدری قدرتیاب، من 2 نمونه تاریخی عرض میکنم، به قدری قدرتیاب که خلیفه دوم بعد از این ترور و زخمی شدن به وسیله ابولولو احساس کرد که خواهد مرد، شورای 6 نفری تشکیل داد، 6 نفر از اصحاب بزرگ رسول خدا را احضار کرد، اینا معروف در تاریخ اسلام، عبارت بودن از علی ابن ابی طالب علیه السلام، عثمان ابن عفان، طلحه، زبیر، سعد وقاص و زبیر ابن عفان، یکی هم عبدالرحمن ابن عوف بود، شش نفر بود.
بله.
گفت من که از دنیا رفتم، از بین خودتون رأی گیری کنید و یک نفر را به عنوان خلیفه انتخاب کنید. بعد توصیه های به اینا کرد و هشدارهایی به اینا داد، از جمله گفت که حواستون باشه اختلاف نکنید، وگرنه معاویه میاد همتون را کنار میزنه، خلافت را به عهده میگیره.
من
این ابعاد قضیه و عمق قضیه را نشون میده. پس تازه معاویه هنوز 5 سال در شام بود، به قدرتی رسیده بود که خلیفه دوم احساس میکرد. تحلیلش این بود که بزرگان صحابه رسول خدا در مدینه بخوان اختلاف کنن، معاویه میتونه همه اونا رو کنار بزنه، بیاد امور مسلمین رو قبضه کنه. این تازه مال اون 5 ساله. نمونه دوم که عمق قدرت معاویه نشون میده که برمیگرده به موافقت عملی دو خلیفه قبلی، این را در تاریخ ها نوشتن. دیگه موج اعتراض نسبت به عملکرد خلیفه سوم شروع شده بود، باب انتقاد و اعتراض باز شده بود، کم و بیش در مدینه، در مصر، در کوفه اعتراض میکردن. و یک روز ایده از صحابه بزرگ رسول خدا در مسجد نشسته بودن، مثل علی علیه السلام، طلحه، زبیر، عبدالرحمن ابن عوف. معاویه از شام وارد مدینه شد و میخواست با این سران صحابه دیدار کنه. شنید که اینا یه جا هستن در مسجد حضرت رسول. معاویه رب به دیدار اینا، خیلی عجیبه، تاریخ تصریح میکنه که هیچ کدوم از اینا به معاویه اعتنا نکردن و جا برای نشستن معاویه باز نکردن، یعنی هیچ کدوم او را قبول نداشتن و دل خوشی از او نداشتن، بی حرمتی کردن نسبت بود. ولی معاویه این را به روی خودش نیاورد، جا برای خودش باز کرد، نشست، اینجوری تهدید کرد سران و بزرگان صحابه رسول خدا در مدینه، گفت یک مو از سر این پیرمرد کم بشه، منظورش عثمان بود، گفت یک مو از سر این پیرمرد کم بشه من انتقامش از شماها میگیرم.
صحیح.
یعنی معاویه یک حاکم در شام میاد اصحاب بزرگ رسول خدا رو اینجوری با صراحت تهدید. عامل دیگه‌ای به قدرت رسیدن معاویه، یعنی قوت یافتن معاویه، قتل عثمان بود. اجمالاً قتل عثمان یه فتنه بزرگی بود، یه گرفتاری بزرگی بود، یه حادثه بزرگی بود، یک بحران بزرگی بود اتفاق افتاد، عواقبش تا دهه‌های بعدی باقی ماند. کسی که بیشترین ضرر را از قتل عثمان کرد امیرالمومنین علی علیه السلام بود. کسی که بیشترین بهره را برد قریش بود و در رأس اونها معاویه بود. حالا من عرض میکنم، دوبار معترضین، گروه معترضین شامل چند صد نفر معترضین مصر و کوفه، دوبار آمدن به وارد مدینه شدند که اتمام حجت کنند با عثمان، که کارگزارانش عوض کنه، از جمله در رأس اونا معاویه و امثال معاویه، چون اینا از دم از بنی امیه بودن.
بله.
و از فاسدین بنی امیه هم بودن، از جوانهای بنی امیه بودن. اینها را نظرشون این بود که مثلا به خلیفه پیشنهاد کنند در کار خودش طرزی نظر کنه، عدالت را رعایت کنه، مثل رسول خدا و دو خلیفه قبلی رفتار کنه و کارگزاران فاسد را برکنار کنه، اگر نکرد به او فشار بیارن که استعفا کنه. نظر اونا این بود. دفعه اول که آمدن این گروه معترضین، لشکر معترضین، شورشیان، این علی علیه السلام بود که وساطت کرد بین اینها و خلیفه و از خلیفه قول تجدید نظر گرفت، از اینا هم تفقد کرد، اینا را روانه کرد برگردن. منتها در معترضینی که از مصر آمده بودند، شخصی را در راه مصر شناسایی کردند.
وقتی داشتن برمیگشتن،
به مصر، علی علیه السلام سر تای قضیه را هم آورد و به نوعی مسالمت برقرار کرد. شخصی را در راه مصر شناسایی کردند و نامه ازش کشف کردند به مهر خلیفه و به امضای خلیفه و معلوم شد شطورش هم شطور مال بیت المال، مال دستگاه خلافته، مثل ماشینی که امروز پلاک دولت داشته باشه. داغ می زدن شطورارا که از هم شناخته بشه، دیدن داغ شطورای خلافت در بدن شطور هست. این خیلی اینا رو بدبین کرد. و
باز میخوام نامه چی بود؟
نامه مضمونش خطاب به حاکم مصر بود که اینا آمدن تشنج ایجاد کردن، چنین کردن، چنان کردن، به محض اینکه پای اینا به مصر رسید اینا رو مجازات کن، اینا رو اعدام کن، از درختای آویزون کن. خیلی دستور غلاظ و شداد. خب اینا که بسیار عصبانی بودن از دست خلیفه، به زحمت علی علیه السلام اینا را نرم کرده بود و قول تجدید نظر کرده بود. این نامه مثل یک شعله بود، یک جرقه بود که به انبار باروت نزدیک کرده باشن. اینا خشمین شدن، برگشتن و گروه معترضین کوفه مطلع شدن، برگشتن مجددن خانه خلیفه را محاصره کردن. این بار محاصره 49 روز به گفته مسعود در مروجزم 49 روز طول کشید. حالا سوال اینه، آیا معاویه‌ای که در جنگ با علی علیه السلام 90,000 قریب 100,000 نفر سپاه بسیج کرد برای جنگ با علی علیه السلام، نمیتونست یک دهم اینا را، یه 10,000 نفر، 8,000 نفر، 5,000 نفر را در این مدت 49 روز که میتونست در این مدت لشکری از شام به مدینه برسه، نمیتونست یه لشکری 10,000 نفری بفرسته به مدینه محاصره را بشکنه؟
اگر میخواست چرا؟ خب
خیلی خوب این کار را کرد معاویه، ولی نمایشی کرد، لشکری فرستاد به صورت نمایشی که نمایشی از خلیفه جانبداری کنه. گفت میره تا زی خشوب. بنده بررسی کردم وقتی اینا را مطالعه میکردم، در اون تاریخ خلفا که عرض کردم مشغول هستم، در کتاب تاریخ خلفا بررسی کردم که زی خشوب کجا بوده و تا مدینه چقدر راه بوده. نوشتم که در معجم البلدان و در کتابای جغرافیای قدیم زی خشوب به اندازه یه روز فاصله بوده تا مدینه، یعنی خیلی
فاصله
داشت، یعنی پشت دروازه مدینه. گفت تا زی خشوب که رسیدید اونجا میمونید تا دستور ثانوی من به شما برسه. و اینا آمدن اونجا موندن و موندن و موندن تا خلیفه کشته شد. و این بر اساس یه طرح برنامه بود که بعدا بتونه بگه من مدافع خلیفه بودم، پس خونخواهی خلیفه را دارم میکنم. در حالی که یعقوبی مینویسد که معاویه لشکرش را در مرز شام و مدینه گذاشت، خودش آمد برای دلجویی از خلیفه. خلیفه گفت لشکرت کو؟ آدمات کو؟
صحیح.
گفتم گفت آمدم که حال شما را بپرسم، وضع را بررسی کنم. گفت ها، خلیفه گفت، گوه ها آمده وضع بررسی کنی، دست رو دست بذاره منو بکشن، بعد خون منو بهانه کنی. بنابراین یکی از سکوهای پرش معاویه و به قدرت رسیدن معاویه قتل عثمان بود که دستی دستی خلیفه را به کشتن دادن، مطابق دست شورشیان عصبانی مصر و کوفه. و معاویه از قتل خلیفه سوم بیشتر بهره برداری کرد و علی علیه السلام را متهم به قتل خلیفه کرد.
ظاهرا اون نامه هم که فرمودید با مهر خلیفه بود، اونم مروان ترتیب داده بود.
مروان
خب به نفع معاویه کرد.
بله نهایتا، حالا فرصت نبود به اونجا برسیم. منتها علی علیه السلام به اون شورشیان آمدن نامه را به علی علیه السلام نشون دادن، چون حضرت بینشون وساطت کرده بود. حضرت با چند نفر از اونا و پا چند نفر از بزرگان صحابه رفتن به دیدار خلیفه. حضرت پرسید که این مهر شماست؟ خلیفه گفت بله. گفت این نامه بر غلام شماست؟ اون کسی که اون نامه گفت بله. فرمود که این شطور شطور صدقه، شطور زکات مال بیت المال؟ گفت بله. پرسید که این نامه رو شما نوشتید؟ خلیفه گفت نه، نه من به خدا قسم، نه من این نامه رو نوشتم و نه میدانم و خبر دارم این را کی نوشته. بنابراین همه توجه ها را به مروان که داماد خلیفه بود و پیشکار خلیفه بود و تمام نامه ها اول به دست مروان می رسید و نامه ها پاسخ داده می شد، مهر مخصوص خلیفه دست مروان بود و از دید دست مروان رد می شد و کسی جز مروان به مهر مخصوص خلیفه دسترسی نداشت. یعنی می ملاحظه می فرمایید که چه بازی هایی کردن، چه طرحهایی به کار بردن و شورشیان عصبانی را وادار کنن برگردن خلیفه را بکشن تا اونا بهره برداری کنن. این دورنمایی از ریشه های قدرت یافتن معاویه و به حکومت رسیدن معاویه بود. به اختصار در حد یک برنامه رادیویی، معاویه کل این قضایا را به پای علی علیه السلام نوشت، در حالی که حضرت در نهج البلاغه از بارا می فرمود که بیگناه ترین فرد در مورد عثمان من هستم، این من بودم که وسادت کردم. منتها دستاویزی که معاویه اون را بهانه قرار می داد، شورشیان مصر و کوفه که قاتلین عثمان جز اونا بودن و اونا هم کشته شدن در این درگیری های اطراف خانه خلیفه، اون قاتل اصلی که مباشرتاً نهایتاً وارد خانه خلیفه شدن او رو کشتن، اونم در درگیری ها کشته شدن، شخص قاتل زنده نبودن، ولی اون گروهی که قاتل بین اینا بود اونا بودن. اینا آمدن با علی علیه السلام بیعت کردن، این را معاویه بهانه قرار داد، گفت قاتلین عثمان با شما هستن، قاتلین خلیفه با شما هستن، که این یک مغلطه بیش نبود، عثمان پسر داشت، چندین پسر داشت، چندین دختر داشت، ولیدم اونها بودن و اگر قصاص لازم بود اونها میخواستن قصاص کنن و بعد طریق قصاص خواستن که جنگ نبود، طریق قصاص خواستن جنگ صفین نبود. حضرت جز استلالاش به معاویه بود که اولا تو ولیدم نیستی و بعد اگر قصاص شما باید اول حکومت من را به رسمیت بشناسید، با من بیعت کنید، بعد ولیگدم اولیای مقتول بیان اقامه دعوا کنند، محکمه اسلامی تشکیل بشه، اونجا رسیدگی بشه. شما که اصلا حاضر به بیعت نیستید، حکومت من را به رسمیت نمیشناسید. بله. این چه انتظاری از این حکومت هست؟ بنابراین یکی از احرمهای به قدرت رسیدن معاویه قتل عثمان بود که توطئه قریش عمدتاً باعث این وضع شد.
بسیار خوب، ممنون هستیم و متشکریم. شنوندگان گرامی، امیدواریم که از برنامه امروز بهره برده باشید. تا روزی دیگر و تقدیم برنامه دیگر، همه شما بزرگواران رو به خدای بزرگ و منان می‌سپاریم. خدا یار و نگهدارتون.
خب، برنامه پرسمان بود که خدمتون تقدیم کردیم. استاد پیشوایی به سوالات مرتبط با تاریخ اسلام پاسخ دادن. ساعت 22:30 دقیقه همین امشب میتونید یک بار دیگه این برنامه رو بشنوید. اما دوستان عزیزم، 11th دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و اولین میان دوره 5th دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری در پیشه. خیلی خودشون رو برای شرکت در این عرصه مهم و سرنوشت ساز آماده می کنن. انشالله که همه ما با حضور گسترده و پرشور خودمون در پای صندوقهای اخضری مثل همیشه بار دیگر عزت و سربلندی ایران اسلامی رو به جهانیان ثابت می کنیم و با حضور خودمون در انتخابات سرنوشت کشور خودمون رو رقم می زنیم. چرا؟ چون شرکت در انتخابات یعنی عزت و اقتدار جهانی ایران، یعنی تحقق اراده ملت برای تعیین سرنوشت. شرکت در انتخابات یعنی خشم و یأس دشمنان ایران و افتخار ملت ایران.
علاج مشکل ما با دشمنان قوی پنجه بیرحم بین المللی این است که قوی بشیم. باید قوی بشیم. یکی از مؤلفه های قوی شدن این است که مجلس قوی داشته باشه. مجلس شورای اسلامی که محل قانونگذاری است بایستی قوی باشه. کی مجلس قوی خواهد شد؟ اون وقتی که با رأی بالایی مجلس شورای اسلامی تشکیل بشه. این مجلس اون وقت قوی خواهد بود، پشتوانه خواهد داشت. گلایه های مردمی ربطی به انتخابات ندارد. مردم گلایه هایی دارن از مسائل معیشتی، یه مقداریش مربوط به برخی از قوانین ماست، یه مقداریش مربوط به برخی از مدیران اجرایی ماست که موجب گلایه مردم حق هم دارن. در اغلب موارد این گلایه ها بجاست، اما این ربطی به انتخابات نداره. مردم گلایه‌شون رو از کس دیگری میکنند، اما مجلس را که مال نظام است، مال کشور است، مال عموم ملت ایران است، قدر میدانند و در تعیین مجلس انشاءالله به توفیق الهی مردم حضور قوی خواهند داشت. من عرض میکنم هر کسی که به ایران علاقه منده، قبلا هم ما این رو عرض کردیم، حالا هم تکرار میکنیم، ممکنه یکی از شخص این حقیر خوشش نیاد، خب نیاد، عیب نداره. از ایران رو دوست داره، کشورش دوست داره یا نه، باید در انتخابات شرکت کنه.
در آستانه برگزاری انتخابات 11 دوره مجلس شورای اسلامی، معاونت صدای سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در شبکه‌های مختلف رادیویی برنامه‌هایی با محوریت انتخابات را تولید و تقدیم می‌کند. رادیو ایران، برنامه‌های ایران امروز، صحن علنی و حضور. رادیو جوان، برنامه‌های روز شمار انتخابات، فوق‌العاده و وکیل الملل. رادیو معارف، برنامه‌های ایران سربلند و شاخص. رادیو پیام، نسخه اصلی، شما چه فکر می‌کنید و بهتر ببینید. رادیو قرآن، برنامه‌های اخلاق انتخاباتی، بهره‌ای از کلام بزرگان و برهان. رادیو فرهنگ، برنامه‌های برگ برنده، حق و تکلیف و روزی روزگاری قانون. رادیو گفتگو، برنامه گفتگوی سیاسی. رادیو تهران، برنامه های روب آینه و بهارستان. رادیو اقتصاد، برنامه های بهارستان، انتخاب با شما و ایستگاه 98. رادیو نمایش، نمایش های انتخاب پرماجرا، صعود به قله قاف، یک انتخاب، رنگین کمان و لحظه های انتخاب. رادیو سلامت، برنامه منتخب مردم. رادیو ورزش، برنامه فصل ششم. رادیو سبا، برنامه های برداشت دوم و همپاک سبا. برنامه های تمامی شبکه های رادیویی از 3 درگاه رادیو، گیرنده های دیجیتال و نرم افزار ایران صدا در دسترس شماست. رادیو همراه همیشگی لحظه های شما. www.radio.ir روابط عمومی صدای جمهوری اسلامی ایران.
بله، انشالله دست به دست هم میدیم تا افتخاری دیگر برای کشور عزیزمون ایران رقم بزنیم. ساعت 17 اینجا رادیو معارف در دهه فجر انقلاب اسلامی و تقدیم برنامه شعر انقلاب.
استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی.
استقلال، آزادی. صدای نرگس مستت باد، هزار زنبق صحرایی، هزار سر همه سودایی، هزار دل همه دریایی.
نشستیم در آتش کنار یاد شهیدان، من و دو چشم پریشان، غروب و غربت و باران.
کجاست کوه دماوند؟ یک خره می گفت نشان دهید به من آن بلند بالا را.
مردمان آزاده قله قله استاده، مشت ها همه فولاد،